سخن ختم رسول را همه حجات شنیدن.
مقدمه بحث من خاطره ای باشد از علامه امینی در این کتاب. ببینید، ثمرات الاسفار الى الاقطار، این خاطرات ایشونه.
و ز دل نعره کشیدن به حیدر گرویدن.
بدانیم قهرمان غدیر کیه و ما این جلسات و این جشنها و اینا رو برای کی میگیریم؟ یک کسی که نفس رسول الله
و مقامش همه دیدن به دور روی نمودن و پی بیعت او دست گشودن و علی را همه از جان و دل خیش ستودن.
آقای امینی بروز هم بود، یعنی اینجور نبود که فقط مباحث تاریخی و حدیثی، نه، بروز هم بود.
بسی نغمه تکبیر سرودن، گروهی شده مسرور، گروهی ز حسد کور، که برخاست ز قلب کره خاک به نه قله افلاک، ندای علی مولا، علی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. خب، موضوع و محور بحث ما نگرشی گذرا در کتاب شریف الغدیر. البته امروز در این جلسه جلد اول را میخواییم بررسی کنیم، ولی مقدمه بحث من خاطره ای باشد از علامه امینی در این کتاب. ببینید، ثمرات الاسفار الى الاقطار، این خاطرات ایشونه، نکات علمی از ایشون جمع شده. این کتاب را دیدید یا نه؟ نه انشالله. تکملت الغدیر، اون بالا هم نوشته تکملت الغدیر، ثمرات الاسفار الى الاقطار، یعنی تو این سفرهایی که داشتن مناظره، بحثی، نکته علمی، مطلبی، اتفاقی افتاده، اینا را جمع کردن. من یک خاطرش براتون نقل میکنم تا بدانیم قهرمان غدیر، اگه تعبیر من درست بود، اگه نبود استغفار میکنم، تا بدانیم قهرمان غدیر کیه و ما این جلسات و این جشنها و اینا رو برای کی میگیریم؟ یک کسی که نفس رسول الله، لحمک من لحمی و دمک من دمی و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. کتاب فضائل احمد رو دیدید؟ اونجا این روایت خود احمد نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمودن انا و علی من شجره واحده و الناس همه همشون من شجرن شتا. حالا این جریانی را که آقای امینی نقل میکنه یه گوشه ایست از بیان شخصیت امیر بیان و شخصیتی که غدیر به نام او شناخته می شود. می فرماید که یه روزی من روزنامه ای را مطالعه می کردم، آقای امینی بروز هم بود، یعنی اینجور نبود که فقط مباحث تاریخی و حدیثی، نه بروز هم بود. می فرماید که یه روزی من وقفت فی جریدت الساعه البغدادیه، روزنامه ای در بغداد منتشر میشد به نام الساعه، شماره ماه محرمشو در چه سالی؟ بین 1965 میلادی تا 67 این وقت. میگفت این روزنامه را من دستم آمد و مطالعه کردم. وقفت علی قصیده عصماء، یک قصیده بسیار محکم در اونجا چاپ شده بود از یکی از علمای اهل سنت بغداد به نام استاد حسین علی الاعظمی. این خود کلمه اعظمی یعنی چه؟ یعنی اینها در منطقه اعظمیه بغداد. منطقه اعظمیه بغداد چرا میگن اعظمیه؟ ابو حنیفه اونجا دفنه، ابو حنیفه اونجا دفنه، میگن امام اعظم، اعظمیه به این خاطره. میگه من بالاخره این منجر این روزنامه دستم افتاد که یک شعر قصیده قوی در رسای امام حسین بود، در مصیبت امام حسین، یه سنی اعظمیه یه همچین قصیده گفته بود و این سنی هم فرد معمولی نبود. این در دانشکده حقوق بغداد اونجا یکی از مسئولینش بود. جالب این است که این قصیده را که توی روزنامه چاپ کرده بود دیدم پاورقی زده، که چی؟ که بالاخره من کتابی هم راجع به شخصیت امیرالمؤمنین علی نوشتم. این حرفای کیه فعلا؟ حرفای علامه امینیه. میگه من اینو که دیدم میل پیدا کردم، شائق شدم که برم ایشون ببینم و کتابی که راجع به امیرالمومنینه اون ازش بگیرم مطالعه کنم، ببینم چی جوری وارد شده. یه سنی اعظمی راجع به امیرالمومنین چی نوشته، دوست داشتم مطلع شم. و ضمناً مشغول تدوین شعراء الغدیر بودم، کسانی که در بالاخره قرن به قرن راجع به غدیر شعر گفتن، شیعه باشه هر کی بخواد باشه باشه، اشعارشون رو جمع میکنم میرم کتاب رو ببینم اگر راجع به غدیر ایشون شعر دارد شعرش رو بگیرم تو کتابم بیارم. ضمن شعراء القرن الرابع عشر، متاسفانه اینو دیگه چاپ نشود، نه جلدیش ظاهرا چاپ نشده غدیر، متاسفم. میگه که من سوار ماشین شدم و رفتم بغداد با این همه اشتغالات، با این همه گرفتاریایی که ایشون داشت. میگه پا شدم به عشق این که به این کتاب آشنا بشم و شعری راجع به غدیر باشد رفتم بغداد، خانش پیدا کردم. خانش کجا بود؟ على مقربة من احدى سفارات الدول الغربيه، منطقه سفارت خونه ها بود. میگه در رو زدم، خادمش آمد، دربانش آمد در رو باز کرد. گفتم استاد اعظمی تشریف دارن؟ گفت بله هستن. گفتم که بگید که فلانی عبدالحسین امینی آمده. عبدالحسین امینی چهره جهانی شده بود اون روز. وقتی که کتاب غدیر نوشته شد، یه سری علمای سلفی های بغداد به نورالسعید رفتن شکایت کردن و درخواست کردن اعدام بشه ایشون. اینو خبر دارید؟ که ایشون اعدام بشه. نورالسعید هم ظاهرا گفت باشه، من اعدامش میکنم، اما به من بگید این مطالب را از کجا ایشون آورده. گفتن از کتابای خودمون. گفت پس اول کتابخونه های خودتون رو آتش بزنید، بعد منم ایشون رو اعدامش میکنم. خودتون به کتابخونه خودمون آورده. خلاصه موضع گیری شد راجع به ایشون. تا الان هم سلفی ها نسبت به این کتاب موضع دارن. همین چند قبل از ماه رمضان یه نشستی راجع به شیعه شناسی در قم بود، مطلع شدید زیر نظارت علی مکارم؟ من تو جلسه بودم، نشسته بودم. یکی از علماء اهل سنت بغداد آمد سخنرانی کرد، خودم نشسته بودم. گفت که کمتر خانه شیعه میرید و کتابخانه داشته باشد توش کتاب سنی نباشد، و کمتر کتابخانه سنی میرید بگید کتاب شیعه داشته باشد. گله میکرد. گفت من کتابها را دارم. یا آقای از علما آمد در خانه من و من کار داشت، وارد کتابخونم شد، دید کتاب غدیر علامه امینی، گفت وارد این کتاب خونه نمیشم تا کتاب رو ببری بیرون. من وارد نمیشم، حرام است بر من، والله لا ادخل المكتب حتى تخرج هذا الكتاب. همین الانشم بعضی ها موضع دارن. خب علامه امینی شخصا رفته در خانه اعظمی. آقای امینی میفهمد که خرج الی الاستاد، نگاش به من افتاد، هاجواج شد. امینی در خانه من آمده؟ ما آرزوی ملاقات چند دقیقه با ایشون داریم. میگه همین که نگاش به من افتاد، هم تو یه لحظه تأمل کرد که من برای چی آمدم. لما قصد هذا العالم الشیعی زیارتی، تو برای چی این آمده، برای چه قصدی آمده؟ اهو بحاجه، نکند بچه هاش نیاز به بورسیه، چی میگن؟ درست میگم؟ نیاز به بورسیه دارن، باید برن کشور خارجی، منم که نزدیک سفارتخونه هستم، آمده منو واسه قرار بده که با سفارتخونه صحبت کنم، یه ویزای چیزی براشون بگیرم. یا نه من بچه هاشو دانشگاه قبول کنم. خلاصه برای کار دنیایی آمدم، اینجوری خیال کرد. خلاصه من سکوتش قطع کردم. فبدأته بالسلام. این خاطره به قلم خود امینیه، دست خط خودش هم هست، برداشتن چاپ کردن. میگه من بهشون سلام کردم، گفتم که انا اخون لک فی الدین، من برادر دینی تو هستم. فان کنت فی شک من اسلامک، اگر من در اسلام تو شک داشتم، الان اعتراف میکنم، میگم تو مسلمانی. فانا قبل كل شيء اعترف باسلامك وايمانك، تو مسلمانی. چرا؟ و اگه تا دیروز شک داشتم، الان هیچ شک ندارم که تو مسلمانی و مؤمن هستی. چرا؟ چون اون قصیده‌ای که در رساء سیدنا السبط الشهید الحسین نوشتی من نزعت دینیه، و شعرت پیدا بود که تو علاقه منده به اهل بیتی، من تو رو مسلمان میدونم. اگر تو هم در اسلام من شک داری، من الان به تو بگم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. از من شهادتن میخواد دیگه، من شهادتن جاری کردم، تو را من مسلمان میدونم. اینی که گفتم هنوز داخل خانه بود، نیامد بود بیرون، میگفت از در پرید آمد بیرون، دستش دراز کرد و با من مصافحه کرد. عند ذلک بسطت له ذراعی، و دست دراز کرد، من دو تا دستم رو باز کردم، و احتضنته، یعنی چه؟ او را آغوش گرفتم. فتبادلنا القبلات، او پیشنی من بوسید، من پیشنی رو بوسیدم. و سار بی الى الغرفه الخاصه، آقا بفرمید، من برد اتاق چی میگن پذیرایی. عند ذلك افتتحت الحديث، شروع کردم سخن گفتن راجع به شعری که گفته بود. واقع مطلب ببینید، ببینید دو پرانتز، چرا کار خوب داره کم میشه، چرا کار بد داره زیاد میشه، میدونید؟ چون کسی کار خوب بکنه تشویق نمیشه، کسی کار بد بکنه توبیخ نمیشه. پا میشه از نجف میره بغداد، تشویقش کنه برای چند بیت شعری که برای امام حسین علیه السلام سروده. میگه من راجع به قصیدش صحبت کردم و گفتم تو پاورقی یه چیزی من دیدم که گفتی که من راجع به امیرالمومنین نوشتم، میدونی من از نجف پا شدم آمدم برای چی؟ و اننی قصدته من النجف الاشرف لاشكره على قصيدته و رؤيه مؤلفه. من از نجف پا شدم آمدم که تقدیر کنم از این عالم سنی که شعر در مرثیه، در مرثیه رسائل امام حسین گفته، تقدیر کنم ازش. بعد بالاخره نشستم احوال پرسی و استاد از فرصت استفاده کرد، خواست ببینه من همون امینی هستم که اسم و رسم یا نه اسمه، خواست من امتحان کنه ببینه من واقعا اطلاعات علمی دارم یا نه. گفت شیخنا آقای امینی، ما رأیکم حول عبقریت الامام تألیف الاستاد عباس محمود العقاد؟ عباس محمود عقاد چند جلد کتاب راجع به امیر مومنین نوشته، یک کتاب به نام عبقریت الامام، نابغه شخصیت، نظر شما نسبت به این کتاب چیه؟ هنوز بر عرضه این کتاب در بازار چند ماهی بیشتر نگذشته بود، میگم علامه امینی بروز بود، هنوز چند ماه از چاپ این کتاب، اونم کجا؟ توی مصر نگذشته بود، آقای امینی تو نجف کتاب از اول تا آخر مطالعه کرد، روزنامه هم مطالعه میکرد. اون استاد خواست من آزمایش کنه که ببینه من چقدر اطلاعات دارم. گفت آقا نظر شما نسبت به کتاب عباس محمود عقاد چیه؟ گفتم که چنگی به دل نمیزنه. چرا؟ چون نه در حد ایشون است و نه در حد بزرگتر از ایشون، نه در توان ایشون است و نه در توان بزرگتر از ایشون است که شخصیت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین را بشناسد. صلوات بفرستید. همون اول تیره خلاص دادم، گفتم هرچیم تلاش بکنند اینا و بزرگتر از اینا در اون حد نیستن که علی ابن ابی طالب را ارزیابی کنن. من پیش دستی کردم، گفتم آقای اعظمی، من از شما یک سوال دارم. گفت بفرمایید. گفتم که نظر شما عباس محمود عقاد بالاتر است یا ابو نعیم اصفهانی، فخر رازی، ابن عساکر، گنجی شافعی، اختب خارزمی، کدام به نظرت بالاتر هستن و میتونیم قیاس کنیم عباس محمود عقاد را با اینها که هر کدامشون راجب امیرالمومنین کتاب دارن، کتاب نوشتن، یا بالاخره در لابلای کتاباشون راجع به آقا چیزی نمیشتن؟ گفت آقا این ظلمه، من الجفاء بحق العلم والعلماء، ظلم است در حق علما اگر ما 100 تا مثل عباس محمود عقاد را با یکی از اینها مقایسه کنیم. حرف را گرفتید؟ او خواست ببینه من رتبه علمیم و تحلیل علمیم چقدره. از عباس محمود عقاد پرسید، گفتم خیلی چنگی به دل نمیزنه. بعد خودم پرسیدم تو اینو بالاتر میدونی یا فخر رازی یا ابو نعیم اصفهانی؟ گفت ظلم میکنیم به اینها اگه بگی 100 تا مثل عقاد به اینا برسد. اذ ان اولئك اساطين العلم وجهابذة الفكر الاسلامي ولا يتسنى لانسان ان يصبر ما كان عليه من مكان ساميه في الحديث والتفسير والحكمه والفلسفه. اینا استوانه های علم بودن، کی میتونه به گرد اینها برسه؟ ازش این اعتراف را گرفتم. گفتم یه سوال دیگه ازت دارم. خب بفرمایید. گفتم چیه؟ چرا؟ سر تفوق اینها چیه؟ اذن مصر فی ان اولئک حینما یتطرقون الى ذکر امام علی لم یتفوهوا فی وصفه ببنت شفت بآرائهم الخاصه. تو گفتی اینا فیلسوفن، گفتی اینا علمای حدیثن، گفتی اینا مفسرن، گفتی اینا شخصیت های علمی هستن. گفت بله. گفتم سوال میکنم ازت، اینها وقتی که میخوان راجع به امیرالمومنین بنویسن آیا قلم فرسایی میکنند یا امیرالمومنین را با حدیث معرفی میکنند؟ سوال واضحه؟ وقتی که آقای ابو نعیم اصفهانی میخواد راجع به امیرالمومنین بنویسه از خودش حرف میزنه یا چیکار میکنه؟ بله؟ هی روایت میاره. گفت نه روایت میاره. گفتم چرا؟ چرا این شخصیت هایی که میگی که 100 تای مثل عقاد به اونها نمیرسه، چرا اینها قلم فرسایی نمی کنن؟ حدیث فقط میارن. گفت که این منو گیر انداختی، هذه نظریه مبتکره، یه حرف نوی زدی، نرجو توضیحها. خودم هم تا چی میگن تا به حال اینجوری فکر نکرده بودم که چرا اینهایی که من میگم اینقدر بلند و شخصیت هستن از خودشون حرف نمیزنن. شما از اول تا آخر کتاب نگاه کنید، از خودشون حرف ندارن، فقط حدیث میارن. گفت والله نمیتونم، از شما استفاده میکنم. گفتم الم نکن فی دراستنا للمنطق قرأنا، مگه ما در منطق نخوندیم که معرف باید اجلای از چی باشد؟ معرف باشد. صحابه ائمه حدیث وقتی که از پیامبر اکرم شنیدن که فرمود علیون ممسوسون به ذات الله، یک صفحه من تحقیقم راجع به این کلمه ممسوس یعنی چه. علیون ممسوسون به ذات الله، وقتی که صحابه اهل حدیث از پیامبر شنیدن که فرموده یا علی ما عرف الله الا انا و انت، خدا را جز من و تو کسی نشناخت، و ما عرفنی الا الله و انت و ما عرفک الا الله و انا، علی جز خدا و من کسی تو را نشناخته. خب وقتی که او بزرگان این احادیث را از پیامبر اکرم شنیدن، به یه چیز منتهی میشن، به یک حقیقت. چیه اون حقیقت؟ که ان وجودا هذا جزء یسیر من خصائصه و صفاته، یه شخصیتی که این همه کتاب راجع به او نوشته شده است، این جزئی از شخصیتشه. یه کسی که با این همه کتاب جزئی از شخصیتش تبیین شده، شناخت چنین شخصیتی آسان بله نیست. عبارت بخوانم، اهتدوا الى ان هذا وجودا، ان وجودا هذا جزء يسير من خصائصه وصفاته من العسير يعني سخت على الامه عرفان حقيقته. نمیتونن حقیقت علی رو بشناسن مگر با چی؟ مگر با اون چیزی که خدا بیان کرده، محمد صلی الله علیه و سلم بیان کرده است. بی خود خودت خسته نکن، بی خود تراوشات چی می ذهنی خودت رو هی پیاده نکن. این شخصیتی که این همه کتاب، من یه وقتی حدیثی را از مرحوم حی المميت رحمت الله علیه موسی صدر شنیدم، ولی بعد کتاب خوندم که هنگامی که به نبی مکرم معراج میرفتن به قطار شطور برخورد، این در عوالم آمده، ایستاد پیامبر اکرم، جبریل عرض کرد یا گفتن که چرا ایستادید؟ فرمودن که این قطار چطور رد شه. گفت یا رسول الله این قطار چطور تا قیامت ادامه داره، وایسی بود تا قیامت نویس. فرمود چیه بارش؟ گفت فضائل علی ابن ابی طالب بارش. خب یه شخصیتی که این همه کتاب راجع به او نوشته شده از گوشی از فضائلشه، این شخصیتی نیست که ما بتونیم او را بشناسیم و قلم فرسایی کنیم. و توصیفش کنیم، باید این توصیف اینه به کی واگذاریم؟ خدا. او به توصیفش کنیم. به کی واگذاریم؟ به پیامبر خدا. الا بما وصفه الله فاعلنوا الى الملأ ان عليا من المعنيين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. علیه خدا اینجوری توصیفش کرده و خدا توصیفش کرده از قل اسالكم عليه اجر الا الموده في القربى. ذیل همین آیه اگر همراهتون چی میگن لپتاپ هست، کتاب مفاتیح الغیب فخر رازی نیمشناسبی را باز کنید و اون عباراتی که اونجا روایت را نقل می کند بخوانید، یا من در جلسه بعد تو جلسه بخوانم ذیل همین آیه. خدا توصیف، تو گوش کن، تو نمیتونی توصیف کنی. و قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله و قوله افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا و ان خير معرف للامام، معرف امير المؤمنين چیه و کیه؟ خصائص ذاتی علی است که پیامبر اکرم به آن اشاره کرده است. من کنت مولا فهذا علی مولا، علی مع الحق والحق مع علی یدور. خواه همچین روایت راجع به عمار هم هست، یادتونه؟ عمار مع الحق والحق مع عمار. پس عمار شد ردیف علی؟ نه، دنبالش بخون. نسبت به عمار دارد چی؟ یدور مع الحق. عمار یدور مع الحق، اما علی چی؟ الحق یدور معه، الحق یدور مع علی، نه علی یدور مع الحق. الان این وقتی که چنین شخصیتی شد، خدا باید معرفیش کنه، پیامبر باید حقیقتش بیان بکند. آقای عقاد چند ماه قبل مقاله‌ای راجع به ابن رومی نوشته بود. ابن رومی از علمای قرن سومه و کتابها پر از شرح حال ایشونه. یه خصائص فوق العاده ابن رومی ندارد. در این حال وقتی که این مقاله را همین عباس محمود عقاد راجع به ابن رومی قرن سه نوشت، اینقدر ردیه براش نوشتن. چرا؟ که آقا تو از کجا میشناسی چنین شخصیتی را؟ تو کجا و ابن رومی کجا؟ تو با این مقاله حقش را ادا نکردی و به او ظلم کردی. خب ببینید، عباس محمود عقاد راجب به ابن رومیه که مقاله می نویسه مال قرن سومه، اینقدر بهش ایراد می گیرن. مؤلف و هادا مبلغه من العلم فی الكتابه ان انسان فی شاکلتهی و هادهی خب سعت و اطلاعهی امنن برا مئات من الكتاب. می فرماید که این آقا نسبت به ابن رومی نتونست چیزی بنویسه، اونی که نوشت مورد انتقاد قرار گرفت. چطور میتونه بشناسد شخصیتی را که ممسوس به ذات الله؟ چطور میتونه بنویسه از شخصیتی که قطب رح الحق است، یدور الحق معه نه یدور مع الحق، چطور میتونه عباس محمود عقاد چیزی بنویسه؟ آقای استاد، ان کنت انت قد اتبعت فی تألیفک، ضمناً حالا میخوام تیر خلاص به تو هم بزنم. تیر خلاص به کی زدیشون؟ به عباس. حالا یه تیر خلاص هم میخواد به خودشون بزنه. آقای اعظمی، من از نجف آمدم به قصد چی؟ دیدن کتابت راجع به کی؟ امیرالمومنین. اگر در کتابت مثل عقاد حرکت کردی و رفتار کردی، اصلا کتابت نمیخوام ببینم. این کنت قد اتبعت فی تألیفک طریقة العقاد فارانی فی غنا عن مطالعتی، اصلا وقت خرج نکنه، اصلا نمیخواد بیاری کتاب. و ان اتبعت فی کتابک سیرت السلف، اگر روش قدما رو پیش گرفتی و اعتمدت فی بحثک علی کتاب الله و سنت نبیه، ممنون تو هستم و کتاب رو مطالعه میکنم اگر به من بدی. استاد گفت نه 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 آقای امینی، مطمئن باشید روش من روش عباس محمود عقاد نیست، روش کیه؟ سلفه. انا سرت فی کتابی علی کتاب الله و سنت الرسول، و از تو هم ممنونم اگر کتاب منو مطالعه کنی. بعد به چیزی هم من دست دادم شما اضافه کنی. بعد اشاره کرد به بچه هاش، گفتم خب پس بیار من ببینم. اشاره کرد که بیارید کتاب بیارید که آقای امینی ببینه. قال انا قمت، گفتم خب چی کار کردی تو این کتابت؟ گفت که قمت به تحلیل شخصیت الامام علی شرحا و بیانا فی الکلام حول اربعه احادیث. اصل کتاب من محور 4 تا حدیثه، این 4 تا حدیث محور کردم و شروع کردم تحلیل و تفسیر و بیان. گفتم کدوم حدیثه؟ گفت حدیث اول قوله علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق ما حیث ما دار. این فضیلت برای میمونینه؟ گفت بله، کسی هم چیزی نداره. گفتم عمارم که هست راجب او، راجب عمارم هست. مصادرش براش آوردم، عمار مع الحق. موند سرم تقصیر فکری موند. بعد سر برداشت گفت شیخنا، یه چهارم کتاب من رو زدی. کتاب من 4 تا رکن داشت. رکن اولش همین حدیث بود، تو زدی زیرا بشا، از بین بردی کتاب من. نصفت ربع البحث به حدیثی که با این یک کلمه یک چند کتاب از من بردی. و قضیت علی الحول الذی بذلت، یک سال من با این کار کردم و زحمت کشتم از بین رفت. آیه امیر فرمود لا بل احییت لک کتابک، کتابت من زنده کردم. و اظهرت لک بالحدیث الذی ذکرته ما خفی عنک و عن الصحابه، چیزی من برات الان ظاهر میکنم که هم از تو مخفی بود و هم از کی؟ صحابه. اونا هم برشون مخفی بود. بله، حول علی لم یدرک المجتمع الاسلامی الناحیت الهام حدیث را نقل کردن، اما نفهمیدن که پیامبر اکرم چه فرمودن. لذلك اسحر پیامبر به حدیث حول عمار، پیامبر همچنین حدیث نسبت به عمار فرمود تا مردم جایگاه کیه بشناسن؟ جایگاه علی را بشناسن. راجع به عمارم فرمود ففی الحدیث عمار یدور مع الحق، در حدیث امیرالمومنین چی هست؟ حق یدور مع علی و فی حدیث عمار عمار یدور مع الحق. به هادا پیامبر اکرم با این دو حدیث خاص به جهانیان بفهماند که ان علی هو قطب رح الحق، حق خود علی حقه. میخواست اینو به دنیا برسونه. یدور الحق معه حیث ما دار و کل طالب للحق، هر که دنبال حقه علیه ان یکون علی صله فی علی، دنبال حقی باید کیه بشناسی؟ علی رو باید بشناسی. دنبال حقی باید رابطه داشته باشی با کی؟ با علی. اشتباه نکن، نگو من حقم و طالب حقم و نسبت به مولا موضع داری، تو اشتباه میکنی، تو بیراهه داری میری. کی یتسنا له ان یعرف الحق و یتصل به. میگه اینجا آقای اعظمی و فرزند مبهوت صحبتهای من بودن، بی اختیار. ببینید، قالو بصوت عال، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. چی به ما گفتی؟ چیزی که اصلا به بله ذهنمونم خطور نمی کرد. ما احلا، چقدر شیرینه. من شرح و توضیح یقام له ولا یقعد. بین عرب ها رسمه وقتی کسی یه شعر زیبایی میگه، یه حرف قشنگی میزنه، همه از جا پا میشن، دوباره مینشینن. خدا رحمت کند سعد را، یه آقای در جمعی شعری گفت، ایشون از جا پا شد، نمیخوام همه قضیه را نقد کنم، از جا پا شد دوباره نشست. این عالم سنی گفت این بیانت راجع به علی مع الحق جوری بود که باید برای این بیان و دیگه ننشینید، هم تو ایستاده باشید. یقام له ولا یقعد. حالا ما میخوایم راجع به غدیر صحبت کنیم. این صاحب غدیر اعتراف کنیم به عجز. علی ابن ابی طالب کیه؟ نمیدونیم، جز اون بیانی که خدا نسبت به ایشون دارد و کی؟ و پیامبر اکرم. اگر از اینها تخطی کردید، نه خودتون شناختید علی را و نه توانستید علی را بشناسانید. ظلوا و اظلوا. حالا دیگه ما جا خالی میگذاریم، خودتون تحلیل کنید. اینایی که از علی فاصله گرفتن، علی را ندارن، چی دارن؟ اینایی که علی را دارند چی ندارند؟ چی ندارند؟ یحسبون انهم یحسنون صنعا. ریش داره، نماز جماعت میخونه، نماز جمعه میخونه، خطبه میخونه، حدیث میگه، ریش داره، اما ریشه نداره. اون چه دینیه که امامش تو محراب صبح عوض تسبیحات 70 مرتبه علی رو لعن کنه و نماز عشاء باز 70 مرتبه علی رو لعن کنه؟ این دینه؟ این چه دینیست که استاد اخلاقش تو سرش بخوره اون اخلاقش؟ بعد از وعظ و ارشاد استغفر الله زبانم لال بگه اللهم لعن ابا تراب و همه هم بگن آمین. این دین نیست، از حق فاصله گرفتید. بعد میبینید علمای رجال میرسن به امثال اینها، ثقتون ثقتون ثقه، آه علی را لعن میکنه تو نماز، ثقتون ثقتون ثقه. جابر ابن یزید جعفی استغفر الله لعن میکنه، نه شراب میخوره نه خلافکاری داره، میگید این ضعیفه. 70,000 حدیث از امام باقر از نبی اکرم شنیده، همه رو پارش میکنیم. مشکلش چیه؟ میگه علی ابن ابی طالب بر میگرده به دنیا، اونه که به علی بر میگرده و علی رو سب میکنه، میگه چی؟ ثقتون ثقتون ثقه. و اینی که میگه علی ابن ابی طالب بر میگرده، اینی میگه چی؟ این مشکل شماست، دین رو نشناختید، اسلام رو نشناختید. اونی که علی را گذاشته کنار با علی مشکل نداره، او با خدا مشکل دارد. یک کلمه رو من عرض کنم، کتاب نسائی از صحاح سته است، در باب حج، باب تلبیه، اینه میگم مراجعه کنید. گاهی قلم چی میگن از دستشون در میره، بعضی حرفا رو میزنن. اونجا از سعید ابن جبیر از جناب ابن عباس نقل میکنه، زمان معاویه، که در عرفه ابن عباس رو کرد به عساکش، عساکش خودش کی بود؟ سعید ابن جبیر. به ایشون میگه مالی لا ارى الناس يلبون، روز عرفه است، تلبیه مستحبه، چرا این همه حاجی یک نفرشون تلبیه نمیگه؟ سعید ابن جبیر گفت یخافون معاویه، از معاویه میترسن. چرا؟ ایشون بخشنامه کرده که کسی تلبیه نگه. فخرج ابن عباس من فسطاطه، از خیمش آمد بیرون، در خیمه ایستاد با صدای بلند لبیک اللهم لبیک و ان رغم انف معاویه لبیک، دماغ معاویه را به خاک میمالیم، لبیک. اللهم لعنهم فقد ترکوا السنه من بغض علی، لبیک، خدایا لعنتشون کن، سنت را به خاطر بغض علی ابن ابی طالب زیر پا گذاشتن. اینجا شارح نسائی آقای سندیه، شرحش هم با خود نساییه، او با ورقش نگاه کنید، این عبارت توضیح میده، ترک سنت من بغض علی، توضیح میده، میگه علی ابن ابی طالب کان یتقید بالسنن. علما یعنی چی این عبارت؟ تکرار کنم، علی ابن ابی طالب کان یتقید بالسنن. توضیح بدید یعنی چی؟ مولا پابند به سنت بود و ها اولا ترکوها. چیا؟ چیا؟ سنت را. علی کان یتقید بالسنن و ها اولا ترکو سنن. چرا؟ بغضن لعلی، به خاطر دهن کجی به امیر المؤمنین. چیا رها کردن؟ بگید چیا؟ سنت رها کردن. وقت میگید ما اهل سنتیم، این بزرگوار به سنت مقید بود و شما سنت رو زیر پا گذاشتید، اون وقت میگید ما رافضیم؟ اگر گفتیم غدیر میشیم ضد دین. امروز تو جلسه لابد بودید، من عبارات کیه نقد کردم براتون، هم مقتری نقد کردم و هم عبارت ابن کثیر. کسی که بگه غدیر، کسی که بگه امیرالمومنین ولی مسلمین است، پیامبر که ایشونو به عنوان ولی مسلمین تعیین کرده است، این از دین خارجه. از دین و خودتون دین دارید که خودتون میگید ما سنت رسول الله را زیر پا گذاشتیم. روی این قضیه فکر کنید. و قدیر بعضی خیال میکنن که در احتکار شیعه است. نه، احتکار شیعه نیست، قدیر مال همه است. تو یه بحث، من در جمع کجا بود، تبریز بود، کجا بود، برادران اهل سنت هم بودن، یکی از ائمه جمعه هم نشسته بود سال گذشته، گفتم قضیه قدیر خیلی که من شیعه است. فقط شیعه افتخار این را دارد که پشتیبانی میکنه و حمایت میکنه، اگه تعبیر من درست باشه ساپورت میکنه، ترویج میکنه، ولی قدیر مال شیعه نیست فقط. مگر در روز قدیر 18 اون سال کی بود؟ 10 بود. مگر تو جمع همه شیعه بودن؟ 100 هزار؟ نه 50 هزار، نه 10 هزار، نه 5 هزار. اینا شیعه بودن. شما که میگید چیه زمان صفویین راه افتادن، شما اینجوری میگید که، شما که میگید زمان نمیدونم کی بوده، عبدالله ابن بله سبع، پس میگید زمان پیامبر نبوده. پس زمان پیامبر، پیامبر اکرم 3 بار فرمود بله اذکرکم الله فی اهل بیت. این مسلم داره، تو روز قدیر فرموده. این قدیر مخاطبش کیه؟ همه مسلمینه. بعد من این جمله را گفتم، گفتم آقایان من نمیگم فرض کنید ولایت قدیر، ولایت فرض کنید، فرض کنید، این نمیخوام بگم، و نمیخوام بگم چرا از کنار قدیر ساده میگذارید. مگر این کتاب مسلم نیست؟ مگر در فضائل امیرالمومنین نیورده این قضیه را که پیامبر اکرم زید بن ارقم میگه جمعنا بما این یود آبخم، اونجا ما را جمع کرد، بعد سخنرانی کرد، سخنیم اورده در اونجا آقای مسلم نشابوری، بعدم میگه که بعد از گفت بله انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله، بعد 3 بار فرمود اذکرکم فی اهل بیتی. پس قضیه تجمعی که در روز 18 سال 10 بوده، محورش اهل بیت بودن. پیامبر چه فرموده راجع به اهل بیت؟ اهل بیتی که پیامبر اینها را ردیف کی قرار داده؟ ردیف قرآن. رو این فکر کنید، چرا از کنار قضیه ساده میگذارید؟ چرا هر کس میخواد این جریان را علمشو بپا کنه فورا متهم به رفض و بیدینی و بری چی این کارا رو میکنید؟ و یه مقدار فکر کنید و وقت ببینید چقدر از حق فاصله گرفتید. و کسانی که احیاگر قدیر هستن و مروج قدیر هستن چقدر به حق نزدیکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.